أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در روایاتی بود که یدل على عدم حجیت الخبر الواحد. روایات رو به چهار دسته تقسیم کردیم در رابطه با دسته اول و دومش دیروز بحث و گفتگو شد. ما لم یعلم یا روایات دسته دوم، ما لم یکن علیه شاهد او شاهدان، بگیم اینا حجت نیست. اینها همه موردش مورد تعارض بود. بله در دسته دوم فقط روایت ابن بکیر رو داشتیم که مرسلتون و از این نظر حجیت نداره. علاوه بر این اگر قطع نظر از ارسالش هم بکنیم، حالا این بحث طایفه سوم مطرح می شود. عمده در طایفه سوم ما یوافق و ما لا یوافق، اونی که موافق قرآن بگیرید و اونی که موافق قرآن نیست کنار بگذارید. موافق نبودن، کلمه موافق نفی و اثباتش، حالا اگر جایی در قرآن در رابطه با این مطلب مطلبی نیامده، این لا یوافق، موافقت موضوع میخواد، لا یوافق هم از اینه که مخالف با قرآن باشه یا نه در قرآن چیزی در اون رابطه نیست. لا یوافق، خب اونجایی که یوافق القرآن و خود قرآن دارد، اونم که نیازه به خبر واحد نداری، پس شد خبر واحد لغو، بیفایده. این دسته روایات موردش هم در اصل خبر واحده، تو روایاتی هم که خوندیم بحث صحبت از تعارض و اختلاف و امثال اینا هم نیست که بتونیم به اون شکل جواب بدیم. با اینا چیکار کنیم؟ عمده این است که اگر بخوایم به این روایات عکس کنیم، یعارض این روایات با روایات داله بر حجیت خبر واحد، اونا میگه خبر واحد ظنی چنین و چنان مطلقا حجتون، این میگه مطلقا حجت نیست، اونی که قرآن داره که قرآن داره، اونی که لا یوافق الکتاب سوا ان کان کتاب ساکدن ان او مخالفا لفا و لیس به حجت. مخالف نگیم، لا یوافق، لا یوافق تقسیم بندی کردیم برای اینکه شما اینجور مخلوطش نکنید.
مفهوم
لا یوافق هم مثل مخالف و لا یوافق، اون روایت، اون کدوم روایت؟ دسته چهارم بود، این دسته سومه. این میگه ما لا یوافق، اینا میشه معارض با روایات دال بر حجیت خبر واحد. و اگر اخذ به این بکنیم، ادله حجیت خبر واحد لغو میشه. اونجایی که موافق قرآنی که قرآن کفا گردی بر مدوا نمیکنه، اونایی که نیستم که بیفایده، پس ادله حجیت خبر واحد کجا به درد میخوره؟ موردی براش باقی نمیمونه. ناچار حالا فرض میکنیم و در جواب این روایات برای بیان اینه که بعد از این هم که دل بر حجیتش بتونیم جمع کرده باشیم، خود این دو دسته روایت میشه معارض. باید بین این دو دسته جمع کنیم. چجوری جمع کنیم بین این دو دسته؟ به یک نوع جمع دلالی، یا بیاییم بگیم آقا این روایات هم ولو در فرض سؤالش تعارض نیست، ولی یهمل بر مورد تعارض، روایتین اگر معارض شد این چنین، خود به ما وافق و اترک ما لم یوافق، حمل کنیم بر مورد تعارض، برگرده به قسم دوم و قسم اول. این یه نوع حمل. یا بیاییم بگیم نه، مراد از ما لا یوافق مورد سکوت قرآن رو شامل نمیشه، مقصود ما یخالفه، اونجاییست که مخالف قرآن باشد، این رو به تعبیر لا یوافق میگه. تعبیر لا یوافق را برگردونیم به ما خالف القرآن، نحمله على ما خالف القرآن، تا جمع بکنیم بین این روایات و روایات داله بر حجیت خبر واحد. این جمع دوم قرائنی تو خود روایات داره. اولا کنه حساب کنیم، طبق قاعده داریم میگیم این حرفو، لا یوافق، شما بگو معنای اولیش ام از مخالفت یا سکوت قرآن و عدم الموافق، یه معنای عامیست. ادله حجیت خبر واحد مسلم اونجایی رو که مخالف قرآن باشه که نمیگه، پس جایی رو میگه چه چی؟ مخالف قرآن نباشد، ما خالف القرآن فضرو چنین چنان، خود به خود اون ادله نسبت به این روایات میشه خاص. این روایات میگه ما لا یوافق رو اخذ نکن، ما لا یوافق، اون میگه الا اذا لم یکن مخالفا، تخصیص میذاره به مخالف، در حقیقت حمله بر مخالف نیست، تخصیص عموم ما لا یوافق بالمخالف. اون روایات یدل بر حجیت خبری که لا یوافق القرآن ولو مخالف هم نیست، ولی مخالف هم نیست. این روایات میگه ام از مخالف و ما لا یوافق، پس ما لا یوافق رو بگیم به معنای مخالف تا با اونا معارضه نداشته باشیم، تخصیص میزنه اون روایات این رو، اینو تخصیص طبق قاعده هم هست. یک یعید و ذالک لسان خود روایات، یکی از روایاتی رو که در قبل خوندیم صحیحه حشام ابن حکم بود، روایت صحیحه حشام ابن حکم که از بهار نقل کردیم، نه صحیح مال بهار بود، بله، ان هشام ابن حکم ان ابی عبدالله لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیث المتقدمه فان المغیره کذا و کذا فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. خوب عنایت کنید، در این صحیحه دو چیز رو در مقابل هم قرار داده، یکی لا تقبلوا علينا الا ما وافق، مفهومش چیه؟ لا تقبلوا علینا ما لا خالق مفهوم الهی میشه دیگه. صدر روایت میگه ما لا یوافق، لا تقبلوا علینا ما لا یوافق. ذیلش که میخواد همینو استنتاج کنه، فتق الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا. چنه امام در خود این روایت ما لا یوافق را تطبیق کرده با چی؟ با ما خالفه. این قرینه میشه برای این که در این لسان روایات مقصودشون از ما لا یوافق اما از مخالف و سکوت نیست، بلکه اونیست که خالف القرآن. این یه تعلیم. همچنین در روایت مقبوله عمر ابن حنزله، روایت مشهور بین الفضلا، ینظر ولو در مورد تعارض، اونش بحثی نیست اما در این خصوصش، ینظر سماوافق حکمه حکم الکتاب فیؤخذ به. ما وافق در مقابلش باید بگه ما لا یوافق، ولی بعد میگه و یترک ما خالف حکم و حکم الکتاب. اونجا باز در مقابل وافقه خالفه رو قرار میده. پس ما لا یوافق تو این موارد، تو همین بیانات ائمه استعمله در مورد مخالف، که این روایت، روایت یک باب نه، روایت مفصل مقبوله عمر ابن حنزله در باب تعادل تراجیح میاد و به همثاله. و همچنین باز یعید و این مطلب را روایت چلوم باب نه، روایت حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام، فانکان، روایاتی که از ما نقل میشه عرضه بر قرآن و سنت پیغمبر بدارید، فانکان یشبههما فهو منا، اگر مشابه اوناست، خورند با اوناست، متناسب با اوناست، اون از ماست، و این لم یکن یشبههما فلیس منا، اونی که لا یشبههما، مشابه با اونها نیست، یعنی تناسب با اونها ندارد. اونی که تناسب نداره چی میتونه باشه؟ آیا صرف این که در قرآن نیست تناسب نداره؟ یا نه یه مضمونیست که با قرآن نمیسازه، با قرآن هماهنگی نداره و هو المخالف للقرآن. بنابراین نتیجه این که با توجه به اصل تعارض و قانون اولیه در تعارض، جمع بین عام و خاص، و با توجه به این معیناتی و دلائلی که از خود روایت استفاده شد، از روایات، تو این روایات ولو ما وافق و ما لا یوافق گفته شده، ولی منظور ما از ما لا یوافق ما خالف القرآن، اونیست که مخالف باشد. حالا برسیم. ولذا نقل کلام میکنیم در طایفه چهارم. طایفه چهارم علل اخذ به ما یوافق و رد ما یخالفه، اونی که مخالف قرآنه بذارید کنار، روایات چه تعداد رو خوندیم اون روز، اینا رو چیکار کنیم؟ خیلی اینو مرحوم آخوند، حالا رسیدیم به این حرف آخر، خوب دقت کنید. مرحوم آخوند یک سره اولش گفت به این که تواتر ندارد و تواتر اجمالی است و تواتر اجمالی باید به قدر مسلم اکتفا کنیم و هو رد ما خالف القرآن، ابایی نداریم عن الالتزام به. آمدیم بر اساس اون اشکالی که مطرح کردیم، نه اون سه قسم دیگر را، نه تواتر نداریم، خبر واحدم که باشه، به این شکل جواب دادیم. اونها مال مورد تعارضه و این قسم سوم هم محمول علی المخالف. پس باز برگشتیم به این که اونی که دستپاگیره ماست در این بحث، روایات دال بر عدم حجیت خبر المخالف للکتاب، ولا من امن الالتزام بیت به تعبیر مرحوم آخون، بل لابد منه فی مقام المعارضه، که در باب معارضه روایات متعددی خذ به ما وافق الکتاب فاترک ما خالفه، روایات متعدد داریم. نه بگیم در اصل حجیت هم ما خالف القرآن نه حجت نیست. حالا بله ببینیم، حالا این ما خالف القرآن یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بعضی آمدن گفتن آقا نه، این روایات هم معناش این نیست که ما خالف القرآن ما گفتیم ولی حجت نیست اینها. نه، میگه اگر روایتی رو دیدی به نظرتون میاد مخالف قرآنه، شما اشتباه میکنی، شما نمیفهمی. ما خالف القرآن لم نقله، ما چیزی مخالف قرآن نگفتیم، همه اینا رو گفتیم ها، ولی مخالف قرآن نیست، شما اشتباه میفهمی، اشتباه برداشت میکنی. معنای این روایته و ترک ما خالفه، مثلا امثال اینا، ما خالف القرآن لم نقله، ای لم نقل ما خالف القرآن، لم نقل ما خالف القرآن معناش این نیست که لم نقل هازا، نه، این مراد مقصود از این، این یه چیز دیگری است که تو درست درک نکردی، مخالف با قرآن نیست. بله حالا حالا اجازه بدید یکی که ببینیم. این یه احتمال بعضی ها گفتن، این احتمال با خود روایات نمی سازه. مثلا روایت هشام تعبیرش اینه، ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، ما جاءکم یخالف کتاب الله، یخالف رو مفروض میگیره، نه یخالف رو در فهم تو، یخالف کتاب الله، یخالف رو مفروض میگیره، پس چنه مفروضون که بعضی از اینایی که جاءکم یخالف کتاب الله، اون وقت لم نقل، نه این حجت نیست، درست نیست. پس این بیان را با خود این روایات نمیشه پذیرفت. بیان دوم اینه که بگیم آقا بله نلتزمو به ذالک، اما مخالفت چند جوره، مخالفت به تباین، مخالفت به العموم و الخصوص، مخالفت به الاطلاق و التقیید. مقصود از این روایات مخالفت به تباینه، بله چیزی مخالف صریح قرآن متباینن، نه اون لم نقله باطلون زخرون همه اینا، اما لا یشمل مخالفت به عموم و خصوص را، عامیست در قرآن مخصصش آمده، مطلقیست در قرآن مقیدش آمده، روایات ما از این قبیله. اونیایی که مخالف قرآن داریم مخالفت به تقیید و تخصیص، و این روایات شامل اونجا نمی شود. بله با اینکه حالا یه ادعا تا برسیم بینم اطلاق داره، ولی یهملو علی تباین، بگیم مراد از مخالفت اینه معناش، اینم نمیشه گفت، برای اینکه همین عنوان مخالفت در باب تعارض هم ذکر شده دیگه. اذا ورد عنکم خبران متعارضان چیکار کنیم، خود به عدله ما و سقه ما چنین چنین، از همه جهت مساوی بود، خود به ما وافق القرآن و ترک ما خالفه. اگر مخالفت به تباین باشه که از اول حجت نیست، در مورد تعارض جاییست که حجت باشه، دو تا حجت با هم معارضه داشته باشن، پس معناش اینه که این مخالفتی در این روایات ذکر میشه یشمل جایی را که فی نفسه قابل حجیته، حجت لولا المعارضه. پس کلمه مخالفت شامل مخالفت به عموم خصوص هم میشود. بله. بیان سوم، کلمه مخالفت عمون، ولی در این روایاتی که میگه از اول حجت نیست، لابد من حملهی علی المخالفت به تباین. چرا؟ و الا یلزم که خود این روایات حجت نباشه. یلزم من عمومهی للخاص این که خود این روایات حجت نباشه. چرا؟ برای اینکه این روایات خودش مخصص لعموم ادعاکم فاسقون به نبعه، مخالف لعموم قرآن، خود اینا میخواد تخصیص بدن عموم رو. یکی از ادله حجیت خبر واحد قرآنه، انجاکم فاسقون به نبعه و مفهومش کذا که بحث با بحث میشود، اون وقت اگر بگید نه خبر مخالف بالخصوص هم اونی که تخصیص میخواد زن حجت نیست، فیلزم عدم حجیت خود اینا. فلابد من ان یحمل بر مخالفت به تباین، بگیم مقصود از عدم حجت مخالفت به تباینه. اینم یه بیان. بیان دیگر این که نسبت به مخالفت به عام و خاص، ما نعلم به ورود روایات بسیاری مخصصا للعام و مقیدا لعموم اطلاق قرآنی. و یدور الامر بین تخصیص و تخصص. این روایت میگه ما خالف القرآن زخرف، این آیا عموم داره نسبت به عام و خاص قرآنی هم؟ و بعد تخصیصش بزنیم به ما نعلم، یقینا میدونم عام و خاص واقع شده در روایات ما، تخصیص نسبت به قرآن، تقیید نسبت به قرآن از لسان پیغمبر وارد شده، قطعا حاصل شده، پس تخصیص بزنیم عموم ما لا یوافق القرآن را، یا بگیم نه از اول مراد از ما خالف القرآن خالفه به تباینه و این موارد تخصصا خارجه. یدور الام بین تخصیص و تخصص. اینجا بگیم تخصص اولاست، فیحمل علیه. علاوه بر این تأیید کنیم که اگر بخوایم تخصیص بزنیم، این تخصیص اکثر مستحجن لازم میاد. موارد مخالفت ذاتن شامل عام مخواستم بشه، بعد بگید نه عام مخواست تخصیص خورده. خب بیشتر مخالفت ها اینطوره، مخالفت های به تباین که موارد نادری است. ما اینجا عنوان نداریم. بله نه اینجا عنوان نداریم، نداریم کلمه عام مخواست. مواردی که داریشی با این مقدمه که نعلم به موارد زیادی از عمومات و خصوصات که صدره، اونی که علم تنه و صدره خرجه 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 یکی یکی اینا، اینا دقیقا همون مورد استحجانه. من تا شروع کردید متوجه هم فرمایشتون چیه؟ حالا میرسیم، اجازه بدید. بیان پنجم اینه که ناچاریم حمل کنیم بر مخالفت، مخالفت به تباین، حمل المخالف، برای اینکه با توجه به اینکه نعلم به صدور اخبار مخصص و مقید، تخصیص هم لسان این روایات عبای از تخصیص داره. ما خالف القرآن زخرفون باطلون اضرب و علل جدا لم نقل او کس، این ها رو نمیشه تخصیص بزنی که بله یه جایی ما خالف القرآن باشه ولی گفتیم ما و باطل نیست و چنین. لسانشون با این تأکیدی که دارد عبای از تخصیص داره. فلا بد من حملهی بر مخالفت به تباین. اینم یه بیان. بیان دیگر که بیان ششم باشه. ببینید اصلا این روایات بر چی وارد شده. شأن ورود این روایات چیه؟ برای چی گفته شده این روایات؟ لابلای روایات هم خودش اشاره می شد که فإن المغیره اینقدر دست فی کتب اصحابی، پس اونایی که موافقه بگیرید، اونایی که خالفه رد کنید. خالفه رو رد کنید برای چی؟ برای اینکه اینا ممکنه از اون روایات، اینا همون روایاتی است که مغیره و اینا وارد کرده. در حقیقت اساس این روایات و تهاشی از این که ما خالف القرآن لب نقل و دخربون باطلون کذا و کذا، اینه که بله متاسفانه در همون زمان صادقین علیهم السلام که کم کم تعداد شاگردان حضرت زیاد و روایت ها زیاد شد و توسعه پیدا کرد، مخالفین شروع کردن به شکل دیگری خرابکاری کردن. تا اون زمان که اصلا نمیذاشتن، زمانهای قبل، زمان امام سجاد و حضرت ابا عبدالله و اینا که کسی نمی آمد سراغشون، جرأت نداشت کسی بیاد باشون نزدیک بشه و اخذ العلم بکنه. حالا یکی مقدار آزاد شده و راحت تر، مخالفین به دست و پا اینکه جور دیگه خراب کنن. خرابکاریشون به چیه؟ به اینی که تو روایات چیزهایی رو وارد کنن و در این روایات نسبت بدن که امام صادق اینجور گفته، امام صادق اینجور گفته و امثال این. خیلی خوب، امام صادق مخصصاً للقرآن چیزی گفته، برخلاف عام قرآنی یک خاصی رو گفته، برخلاف مطلق قرآنی یک قیدی رو بیان کرده. خب بکرده چه اشکال داره؟ حالا چی کارش میکنید؟ اینو نمیتونن روش مانور بدن و خوب کنن. اونی رو که میخوان مخالفین روش مانور بدن و خوب کنن، باید یه چیزی باشه عام پسند. بله مخصص و مقید قرآن که پیغمبرم فرموده، تو روایات خود اهل سنت هم هست، از طرق مختلفی از اونها نقل شده از پیغمبر، چیز تازه ای نیست. نه نه، این امام صادق و باقری که ادعای امامت رو چنین و چنان میکنن، خودشون بر خودشون دستگاه دیگه ایجاد کردن، حتی خلاف صریح قرآن دارن میگن، خلاف قرآن، مخالف تباینی با قرآن. اینا بود که میخواستن موجب هجوم بر ائمه، دستاویز، بهانه برای اشکال بر ائمه علیهم السلام و هو کردن اونها قرار بدن.
اگر عدتشون
مرسلی این چیزی بود که انحراف شیعه ایجاد کنن، حالا اجازه بدید نرس کنم. بنابراین روایاتی رو که اونا جعل می کردن برای این منظور، روایات مخالف به تباینه. لا یقال، نه این کذابین که نمیان یه همچی کاری بکنن، روایات مخالف صریح قرآن و مباین با قرآن، این که میدونن هیچ کسیون قبول نمی کنه. آدم کذاب و منافق یه چیزی رو جعل میکنه که مردم ازش قبول بکنن، اما چیزی که مخالف نص قرآن باشه یا تباین با قرآن داشته باشه که ازش کسی قبول نمی کنه، بنابراین فایده نداره بر اونها. مخالف با صریح قرآن جواب این مطلب این نکته ایست که حالا لعل اشتباه توهم در ذهنی بزرگوارم این بود، اتفاقا اونا نمیخواستن که مردم این روایت ازشو قبول کنن، هدفشون این نبود. خوب عنایت کنید، یه وقتیست که نه، میخوان یه روایاتی رو جعل کنن که مردم ازشون قبول کنن، یه انحرافی در احکام به وجود آورده باشن. چه دردی روا میکرد در اونا؟ مغیرت ابن شعبه بشینه اینقدر زحمت بکشه و کتاب یک کسی دیگر رو امانت بگیره و بعد لابلای اینا یه روایاتی اضافه کنه که چی؟ که در طول تاریخ باعث بشه هزارها مردم، میلیونها مردم در طول تاریخ توی مسائلی اشتباه کنن، برای نجات تطهیر نجس عوضی یه دفعه دو دفعه یا عوضی دو دفعه یه دفعه یا امثال اینا. این چه دردی از او دوام میکرد؟ چه فایده میبرد از این کار؟ روایاتی که توسط جعالین به اصطلاح جعل میشد و ائمه ازش تهاشی میکردن، داد میزدن، فریاد میزدن، لعن میکردن افراد را، لعن الله کذا که اینجور بر ما بسته، اینجور دروغ میبنده و امثال اینا، روایاتی بود مخالف با صریح قرآن، مخالف با مباین قرآن، برای اینکه فردا تا رفت از طرف اونا نقل شد بیشم خودمون کنار بگم ببین اینا دارن خلاف قرآن میگن. مقصود این بود که همون زمان علیه ائمه مردم رو بشورانند. عامه مردم، عموم مردم، همون شیعه هم مخالف قرآن هم بپذیره ازش؟ ابدا. نه خیلی شیعه، ببینید شیعه، خود شیعه بعدها حتی تا 200-300 سال بعد یه روایاتی رو که انهو قلوان اونو نمیپذیرفتن. اون آقای اونایی که جعل میکردن همین قلوب را، نه همون را امام ازش تهاشی میکرد، لم نقله همونا رو. بله همین ها تو اذهان عامه شیعه شما فکر میکنید، حالا اینا هم دقت کنید که عامه شیعه هم آیا با یک استدلال ثابت، خود استدلالش هم وقتی در مقابل ائمه خاندان پیغمبر متکثر بودن، این آقا امامه یا این وقتی که خلاف قرآن، خلاف به اصطلاح مباین قرآن گفت، این شک برای اینا هم توجیه میشه، تا چه بسا اونایی که نه هنوز اعتقاد نیاوردن. هدف اونها جوسازی علیه ائمه بود. مخالف که نه، اون مخالف ما نیاز نداریم به اونا. بعد بله آقا، حالا اجازه بدید عرض بکنم. بنابراین روایات مجعولی که ائمه ازش استیحاش میکنن و روش فریاد میزنن، قاعدتا اعتبارا متعارفن این روایاتی است که میتونست در اون زمان مورد دستاویز اونها قرار بگیره و روش تبلیغات کنن، حرف بزنن. بله میمونه آخرین سال، ما یه همچی روایاتی نداریم که کوی این روایات، روایات مخالف به تباین القرآن اصلا نداریم. بله یه چند تایی شاید باقی مونده باشه، روز قیامت که می شود مثلا خداوند سوار بر اولاغش میشه میاد تو صحرای قیامت، حالا فرض کنی یه همچه روایت. بله بله چی؟ و جا هم وقت به این معنا در مقابل لیسک مثل و غیر لیسک مثل ایشهی رو باید حساب کنی. چهار تعارض ها با اون داره نه با این، خود این رول تعارض هم نمار اون معنا میکنی. نه 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 نه، یه همچی جای بحثی هم نداره شکل نمیده. عمده اینه، عمده این است که ما در این قضایا مرهون خدمات سابقین و گذشتگان هستیم. بله در یک برهه ای از زمان این حجمه ها شروع شد، ائمه هم استیحاش کرده، بعد خود این باعث شد بررسی کنن این اصول را. اون روایاتی که جمع شده و در اختیار ما هست، روایات کتب اربعه کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر و کتب اصول دیگه که در دسته، بعد از اینی که از این نظرها بازنگری شده و این گونه روایات که علائم جعل درش بوده کنار گذاشته شده، تنقیح شده روایات، بله الان در دستمون نیست ولی در اون زمان این چنین بوده. این همه تأکید ائمه باعث شد دنبال این درست به یه روایت بررسی کردن، این نمیخوره، این چنینه، این چنانه، همین هایست که در لسان روایت علمای ما تکرار شده، علمای صدر شیعه به اصطلاح امثال کلینی و قبل از کلینی و امثال اینها. اگر الان در اختیارمون نیست چنین روایاتی، این لایدل بر این که نبوده، اینا بوده و مورد استیحاش ائمه. امام بفرمایید
که
اختلاف در فهم هست. من اینجور گفتم، این اینجور فهمیده، اینو داریم تو روایات. اما جعل کرده باشه
خود احکام بحث جعل اومدن،
خود اون اینجوری نداریم. برای اینکه حالا بیاد شما یه همچین در مورد احکام دایی نبوده حالا این کارو بکنه، برای چی حالا یه همچین این آدمی که جعل کرده عقل تو کلش بوده یا نه، برای چی این کارو بکنه؟
تا وقتی از دو امام به دو صورت نمیشه خب مرتکب
قرار میگیره،
ما چرا
صورت هیچ بلد نیست؟ وقتی از دو امام به دو صورت نمیشه بله، اون که داشتیم تقیتا هم نقل میکردن، خب بله مورد اینم میومد که حالا اینجا چیکارش بکنیم، ائمه هم خودشون بیان کردن، همین اختلافات تعارضات از همین جاها پیدا شده، ولی اینها تعارضات و ائمه نفع نکردن، بله اینجور شده. تقیتا صدر خود امام در یک موردی اول آمد یک کسی یه جور مسئله رو، دیگری پرسید جور دیگه جواب داد، سومی پرسید دیگری جواب داد، همونجا راوی سوال کرد که آه امروز یه اینجور یکیش کردید، یه روایت رو سه جور سوال کرد جواب دادید، حضرت بیان کرد بچه شون. تو احکام نه، تو احکام خود اونا متزلزل بودن، اونا یه پایه محکمی نداشتن اون زمان. الان همین اقوال به اصطلاح ائمه اربعهشون بعدها تثبیت شد، اون زمان ها اینقدر خودشون بینشون اختلاف اقوال بود، فقهای مختلف بله روی مسائل خاصی بدعتهایی که عمر گذاشت رو اونا عصبیت داشتن، امام حتی علیه اونا هم سخن گفتن، قضیه مذهب سل مکان البا، قضیه استدلال کردن علیهشون، کان وضوع رسول الله کذا، از اونها ابا نمی کردن و به اصطلاح واقعی رو بیان می کردن اونجا، اونا رو روش عصبیت داشتن، احیانا جعل بکنن یه مطلبی رو موافق با اونا، برای اینا که امام میگه موافقه هم لم نقول هم یا این در تعارض بذارید کنار. بقیه جهل کنن چی؟ باید به پیغمبر و خدا نسبت بدن، میدونم باید به پیغمبر و خلاف قرآن، مخالف با قرآن، بله مخالف با قرآن اونا چه؟ عمر دایی داشت، عمر داییش هست، دایی که موجب شد الان و بعد از 1300 سال هم بهش مبتلایی، یه افراد خاص که این دوایی رو نداشتن که من. اینم یک بیان برای این که بگیم این روایات مخالف مقصود مخالفت به تباین با این انقلت و قلتی که دارد. و علاوه بر همه اینها اگر غمزه این کنیم از تمام اینها، بگیم روایات مخالف اعم از مخالفت به تباین و بالعموم و الخصوص و اطلاق و تقییده، باید بگیم روایاتی که در باب تعارض میگه خود به ما وافق و ترک ما خالفه، خودش یدل که ما خالفه قطع نظر از تعارض حجتون، اون روایات میشه معارضه با اینها.
خدمت
شما عرض کنم که دیروزم همون صفحه یاد کردیم تعارض حقیقتش از نظر عرف و اصطلاح تفاوت عمده‌ای نداره. تو همین روایات در صدر روایات اون تعارضی رو که عرف میگه و بعد خود امام بیان میکنه عام بود، خاص برش مقدم میشه، نمیدونم چنین و چنان، اونا رو گفته. بعد این جمله که وطرک ما خالفه میرسه به اون جایی که هیچ کدوم از اونا توش نباشه. روایت حسن ابن مسنام، روایت مفصل دو صفحه‌ای، روایت عمر ابن حنزله که مقبوله عمر ابن حنزله و روایت مشهور خودش، اول ترجیحات دیگر رو نقل میکنه، همونی رو که عرف تلقا بالتعارض، ترجیحات خود به اشعره ما، افقه ما، افقهه ما، اعدله ما، کذا کذا، همه اینا رو میگه. آخرش میرسه به اینجا که ما وافق القرآن کذا و ما خالفه و اترک ما خالفه. این ما خالفه ای که اینجا هست، خب فرض اینه یه مخالفی داریم که حجتون ولو چنین و چنان، ناچاریم جمع کنیم اینو با این روایتی که میگه ما خالفه القرآن لم نقله، جمعش به این که حمل کنیم اون روایات، تخصیص بزنه اون رو و بگه ما خالفه ای که به عموم و خصوص باشه اشکالی نداره و حجتون. در مجموع این وجوه، بعضیاش قابل خدشه بود بعضیاش نبود، در مجموع نطمئنو به این که ما خالف القرآن مراد مخالفت به تباین اونی که میگه لم نقله و استیهاش میکنه، نه مخالفت به عموم و خصوص. و لابد بین الالتزام به ذالک، به تعبیر مرحوم آخون که این عبایی از التزام به این نداریم و اشکالی هم نداره، مشکلی ازش لازم نمیاد. هازا تمام الکلام در مورد روایات میمونه، بحث اجماع انشالله و بلاغا گفتی اون زمینه که ما لم یکن موافقن، تعبیر با اون میدونم، اون دوم که لم یکن علیه شاهدون و شاهدان، اونجا چرا گفتیم یکیش روایت عبدالله ابن ابی یعفوره که مال مورد تعارضه، یکیش روایت ابن بکیره که مرسلف، علاوه بر این یلحق و بذالک، یه روز اینا رو گفتیم دیگه با